أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكنت آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. در بحث قبل که ایمان در حال استقرار سودمند نیست، دو مقام مطرح است. مقام اول این که اگر شخص از دنیا وارد برزخ شد، یعنی حیات دنیایی او تبدیل شد به حیات برزخی، در اون حال ایمان سودمند نیست، بلکه ایمان اختیاری متمشی نیست، زیرا دنیا تبدیل به آخرت شده است و الیوم عملا ولا حساب و غدا حسابا ولا عمل. در نشأه برزخ نشأه تکلیف نیست اصلا. مقام ثانی بحث این است که هنوز شخص وارد عالم برزخ نشد، لکن عذاب او قطعی شد. در چنین حالی باز ممکن است که لجاجت ببرزد و لدود انوج باشد و انودانه بمیرد. گاهی هم ممکن است حالا پشیمان شده باشد. ذات اقدس اله ایمان اون حال را هم فرمود نافع نیست، اما ایمانش ممکن هست لکن نافع نیست. درباره خصوص قوم یونس او رو استثناء کرده است. در سوره مبارکه یونس آیه 98 این است: فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهی. فرمود چرا مردم روستاها، شهرها، مناطق وسیع و کوچک قبل از اون که به جایی برسن که ایمان نافع نیست ایمان نمی آورن؟ چرا قبل از مشاهده نشانهای عذاب مؤمن نمی شود؟ این تحذیر و تشویق است به ایمان در حال اختیار. فرمود اگرچون که عذاب الهی فرا برسد و نشانهای عذاب را ببینید ایمانتون سودمند نیست، مگر جریان قوم یونس را که استثناء فرمود. پس قوم یونس ایمان اونها در مقام ثانی مستثناست، نه در مقام اول. مقام اول این بود که شخص از دنیا وارد برزخ بشود و نشأه تکلیف او به نشأه حساب مبدل بشود. چنون چیزی ایمان به عنوان فعل اختیاری متمشی نیست و قرآن او را استثناء نکرده. اما در جریان قوم یونس ناظر به استثناء در مقام ثانی است، یعنی گرچه نشانه های عذاب قطعی را دیدن ولی هنوز دار تکلیف برای اینها محفوظ بود، اختیار داشت، می توانستن لجاجت کنند، در اون حال هم ایمان نیارن، ولی خب پشیمان شدن به ایمان آوردن، ایمان در اون حال نافع است. مطلب بعدی که اصل بحث را به عهده دارد همون جریان تفرقه در دین است که به مفارقت از دین ختم می شود. بله؟ بالاخره ایمان به الله، ایمان به مبدا و معاد و وحی و نبوت و رسالت و عصمت لازم است. برای توده مردم ایمان به غیب است. برای خواص ایمان به شهادت است، اونایی میبینند. حالا اگر کسی حالتی بود است داد که مشاهده کرد، برو در اثر ترس آیات الهی را دید، اما دار تکلیف هنوز هست، او میتواند لجوجانه و انودانه بمیرد و ایمان نیاورد. چنین ایمانی گرچه دین فرمود این نافع نیست، ولی معقول هست، مقبول هست که خدا قبول بکند رو لطف و عنایتش، چنگه در باره قوم یونس قبول کرده. چرا؟ اون مربوط به لطف الهی، صالح ذالک فضل الله، اونها رو روایات تأیید میکند، ولی بالاخره همین تأیید این مسئله است که اونها به قدر لجوج و عنود بودن که اگر کل آیه هم ببینن ایمان نمیارن. درباره بعضی از افراد لجوج ذات اقدس را فهمود ولئن جئتم بکل آیه ما تبعوا قبلتک. اینا خب لجوجن عنودن، درباره همین گروه هست که فهمود لتنذر بهی قومن لد، که این لد جمع علد است. اینا خیلی لدودن، لجوجن، عنودن.
بعضی افراد نه به اون حد از لجاجت نرسیدن و نمیرسن و اگر نشانه های عذاب را ببینن ایمان میآورند، ولی ذات اقدس اله وعده نداد که اگر کسی نشانه عذاب را ببیند ایمان بیاورد ایمان او مقبول است، بلکه تهدید کرد. منتها خلف وعید محال نیست، گرچه خلف وعده محال است. ایمان اونها متمشی شد، وجد اونها متمشی شد، به ایمان آوردن به خدا تفضلا قبول فرمود. البته بیان مشتاق است دیگر. زمان رجعت هم مثل زمان ظهور حضرت از اشراط ساعه است دیگر. وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد هنوز به مرحله لبه ورود برزخ نرسید، لذا خیلی ها ایمان میارند و جزء پیروان حضرت میشوند. حضرت با کمک اونها حکومت اسلامی تشکیل میدهد، با کمک اونها یه عده را هم به هلاکت میرساند. موندون هنوز تکلیف محفوظ هست. البته اون اواخر دیگه جزء انقطاع تکلیف است. خب ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. درباره منافقین در سوره مبارکه توبه فرمود شما از اونها نیستید، اونم از شما نیسته. آیه 56 سوره مبارکه منافقون این است که فرمود یحلفون بالله انهم لمنكم. اونا به خدا سوگند یاد میکنن که جزء شما مسلمین محسوب میشوند، ولی به ما هم منكم، اون از شما نیسته. در این آیه محل بحث می‌فرماید کسانی که در دین تفرقه ایجاد می‌کنند که در حقیقت مفارقت از دین را به همراه دارد، تو از اینها بیزاری، چون که مسلمین از منافقین بیزارند. پس کسانی که در حد نفاقند و مانند آن، مسلمان‌ها از اونها بیزارند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اونها بیزار است، قهرن ذات اقدس اله از اونها بیزار است. منشأ همه حرفا این است که از دین خدا فاصله گرفتند. اما اونچه که مربوط به نقل از تفسیر المنار است که لابد ملاحظه فرمودید، ایشون یه بحثی دارن تحلیل میکنن انگیزه اختلافات به تفرقه ها را. البته این یک تحلیل استقرایی است، حصر عقلی اقامه نشده، اما اعتبار هم مساعد است. مگر به این که انگیزه تفرقه ها چند چیزه، یا مسئله سیاست و تنازع در ملک است، جاه و حب مقام و حب دنیا رأس کل خطیه و امثال ذالک، که سیاست بازی ها نه سیاست مداری ها، سیاست بازی ها و تنازع در ملک و سلطنت و جاه و مقام، این انگیزه اول. تعصب های قومی و نژادی نظیر اونچه که صهیونیست ها مبتلایند، این انگیزه دوم. اختلاف مذهبی در فروع و اصول، این زمینه تفرقه را فراهم میکند، این عامل سوم. تفسیر به رأی دین، دین را انسان به رأی خود تفسیر کند، خواه آیات الهی را، قرآن کریم را، یا روایات خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به میل خود تفسیر کند. این قول فی الدین به رأی عامل چهارم است برای تفرقه. و عامل پنجم دست های مرموز مستعمران و بیگانگان است. بعد از تحلیل امور پنجگانه، اونگاه میگن به این که از نظر مسائل خارجی این دخالت بیگانگان در همه این امور چهارگانه هست، یعنی اونجا که در اثر اختلاف سیاست و تنازع در پست و مقام و جاه و قدرت، جنگ قدرت به اصطلاح، باش در اختلاف دارن، بیگانه بهره میگیرن. اونجا که در اثر تعصب‌های قومی و نژادی اختلاف دارن، بیگانه بهره میگیرد. اونجا که در اثر اختلاف مذهبی در فروع و اصول به جان هم میفتند، بیگانه بهره میگیرد. اونجا که در اثر تفسیر به رأی دین، قول در دین به رأی با هم اختلاف دارند، بیگانه بهره میگیرد. چون بهره بیگانه از اختلافات است، از هر راهی میخواد باشد، همیشه هم حضور دارد. چه اینکه از جناح‌های داخلی شما وقتی اون عوامل چهارگانه را بررسی می‌کنید، می‌بینید یک عامل که عامل چهارم است اصل است، اون سه عامل فرعن. یعنی اونجا که سخن از سیاست‌ها و تنازع در مقام و قدرت و جاه و میز و پست است، اونجا که عصبیت‌های قومی و نژادی است، اونجا که اختلاف مذهبی در اصول و فروع است، همه اینها بر اساس آن است که اینها دین را به میل خود تفسیر کردند. اگر کسی دیندار باشد به دین را به طبق هوا و میل خود تفسیر نکند، نه جنگ قدرت دارد، نه جنگ عصبیت قومی و نژادی دامنگیر می شود، نه جنگ های مذهبی. این یه بخش از سخنان تفسیر المرام. در بخش دیگر میگوید به اینکه جناب ملا جلال دوانی اون مناظره فکری مرحوم علامه با استادش خواجه نصیر رو ذکر میکند که این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که امت من 73 فرقه میشوند و همه اینها در آتشند مگر یک فرقه، اون یک فرقه کیست؟ مرحوم علامه با محقق طوسی به این نتیجه میرسند که این فرقه ناجیه باید در اصول و فروع، باید در اکثر مسائل با دیگران اختلاف داشته باشد. اگر در اکثر مسائل با دیگران اختلاف نداشته باشد، بلکه در اکثر مسائل با دیگران موافق باشد و در امور جزئی با اونها اختلاف داشته باشد، دلیل ندارد که اینها اهل نجات باشند، اونها اهل آتش. چون یک گروه اهل بهشتن، بقیه اهل جهنم، معلوم شد این یک گروه با بقیه فرق اختلافات عمیق ریشه‌ای و فراوان دارند. روی این استنباط گفتن این فرقه ناجیه فقط بر شیعه امامیه منطبق است، برای اینکه شیعه امامیه است که با فرق دیگر در اصول و فروع اختلافات فراوان دارد. اونگاه خود دوانی طبق نقل المنار میگه این درست نیست، برای اینکه شیعه امامیه در بسیاری از اصول با معتزله موافق است، در چند تا مسئله اونم در باره خصوص امامت با معتزله اختلاف دارد. پس نمیشود گفت که این فرقه ناجیه شیعه است، بلکه این فرقه ناجیه اشاعره، اشعری. اینم بخش دیگر. بخش بعدی مطلبشون این است که آلوسی در ذیل همین آیه ان الذین فرقوا، اون را آلوسی وقتی مراجعه فرمایید جلد 8 تفسیر آلوسی صفحه 59 ظاهره، اونجا ذیل این آیه ان الذین فرقوا میگوید به این که بعضی از معاصرین ما که اسم اونها حمد بود و متعصب بودن نسبت به مذهب تشیع، این معاصر متعصبی که نامش حمد بود، این میگفت که چون در بعضی از نقلها آمده است که همه این فرقه ها در جهنمن و اهل ضلالتن الا واحده، لکن در بعضی از نسخ و نقلها آمده است الا فرقه، یه فرقه اهل نجاتن، سایر نقلها این است که الا واحده، یعنی 73 فرقه در ضلالتن الا واحده، مگر یک فرقه، مگر یک گروه. ولی در بعضی از نقلها آمده است که الا فرقتن، مگر یک فرقه. این فرقه چون به حساب عدد جمل با شیعه موافق است، این یک، و شیعه هم اونچنان که معروف است شیعه امامیه است، این دو، پس معلوم می شود که منظور از این فرقه شیعه. این استدلال خام برخی از متعصبان مذهب شیعه که اسمش حمد بود. آلوسی در همون جلد 8 میگوید من بعد از اینکه تضییفات فراوان نسبت به سخن داشتم، تضییف کردم و تضعیف کردم، بعد به او گفتم که خب اگر فرقه طبق عدد جمل همون شیعه است، تو همون کلبی، برای اینکه عدد حمد طبق حروف جمل با عدد کلب یکیه. فعل قمل حمدو حجرا، سنگ تو دهن او انداختم. می هم حرفیست که آلوسی در ذیل این آیه دارد، در جلد 8 صفحه 59 دارد. این حرف را که آلوسی دارد در تفسیر المنار همین حرف نقل میکند، بعد میگه که این تعبیر هم تند است، بد است، این تازه آتش روشن کردن است نه آتش خاموش کردن. شما میخوای نائره اختلاف را مشتعل کنی یا اختلاف را افسرده کنی؟ خب این چه تعبیری است که شما میکنی؟ مطلب بعدی آن است که بعد از اینکه این جریان ها را ایشون نقل میکنند، میگه به اینکه اصل اسلام همون بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. منشأ پیدایش اختلاف این بود که بعد از زهرت اون حضرت، بعضی گفتن منا امیر و منکم امیر، از اینجا شروع شد. و عده‌ای هم انقلابی میاندیشیدند مثل زیدیه. برخی از متعصبان علاقمندان و اهل بیت زید ابن علی را رها کردند، او را رفض کردند برای اینکه زید ابن علی پیشنهاد اینا را نپذیرفت. اینا گفتند ما تو را وقتی به رسمیت میشناسیم که تو از شیخین تبری کنی. او از شیخین تبری نکرد، لذا او را رفض کردند، شدن رافضه و اینها تلیه اختلاف را فراهم کرد. و اون دسیسه خارج که همواره منتظر است یک گوشه اختلاف پدید بیاید اون رو باد بزند، اون دسیسه شروع به فعالیت کرد. اونها مجوسی های ایران بودند که امپراتوریشون به وسیله شیخین برطرف شد، مجوسیت اونها به وسیله شیخین زیر رو شد، اسلام آمد مجوسیت را از بین برد. این مجوسی های ایران خواستن انتقام بگیرن و راه انتقام گیریشون این بود که این رافضه را ترویج بکنن. اینها که میگفتن از شیخین باید تبری بجویید، به دسیسه مجوسیین تقویت شدن و اختلاف از اینجا شروع شد. اینا برای اینکه زمینه ادعاهای قلوبگونه خود را فراهم بکنن، اول آمدن درباره بعضی از اهل البیت عصمت قائل شدن، بعد کم کم اینها را به حد الوهیت رسوندن. این اعتقاد به عصمت یه مقدمه مشؤومی بود برای اینکه میخواستن علی اللهی بشن، اعتقاد به الوهیت بعضی از آل البیت پیدا کنن. لذا اول قائل به عصمت اینها شدن، بعد قائل به الوهیت اینها شدن که باطنیان و هیچ فرقه زیانبارتر از این باطنیه نیست. هم متشکرن، هم مثل تیر مسموم گدازندن و اثر سو دارن. اول قائل به عصمت شدن، بعد قائل به الوهیت شدن، کم کم وساطع دیگر رو فراهم کردن و سر از بابیه و بهائیه در آوردن. خب این تازه تفسیر المدار، این نه از اصل با خبر است، نه از هر با خبر است، نه شیعه را شناخته، نه معنای عصمت میداند، نه اینکه میداند شیعه به اجمعهم از الوهیت این خاندان منزهند، اینا را معصوم میدانند، نه اله، چون که شیعه به اجمعهم از بهائیت منزجرند، بهائیت را مطرود و ملعون کلکلاب ممدوره میدانند. خب این از ساده ترین مسائل بی خبر است. وقتی این چنین باشد، اون وقت شیعه را منشأ اختلاف می داند و شیعه را مشمول این آیه می پندارد و مانند. البته به برکت انقلاب این گرد همایی ها، این سمینار ها، اینا خیلی نزدیک می کند. لااقل فهمیدن که باید کتاب های شیعه را مطالعه کرد. در این زمینه مرحوم امینی قدس الله نفسه و زکیه کار چشمگیری کرده است. خوب حرفای اینا نقل کرد، حرفای شیعه رو خوب روشن کرد. شما وقتی از صلات ایران بگذرید میبینید به این تشیع خیلی مظلوم است. اصلا اینها در حد بهائیت میدونن این رو، در حد باطنیه میدونن، در حد علی اللهی میدونن. با اینکه به برکت همین تشیع بود که اسلام در همه عصرها رشد کرد، مهمترین مفسرینش اینا بودن، مهمترین علماشون، متکلمینشون، فقهاشون هم اینا بودن و بهترین رادمردی که می توانست بالاخره اسلام را در هر عصری احیا کند از همین گروه برخاست تا رسید به عصر اخیر. خب شما حتما المنار را ببینید تا ببینید به اینکه اینها با اینکه آدم روشنی اما از همه جا بی خبر است. وقتی اون آدم روشن از همه جا بی خبر باشد، خب دیگران آنها چه توقعی دارد؟ اون وقت از سایر مردمی که دیدشون درباره تشیع دیده باطلی چه توقعی دارد؟ اونا درباره شیعه اینجور فکر میکنن که ما درباره بهایی ها فکر میکنیم. اینها شیعه را به باطنیه که معاذ الله احکام را الغا کردن مرتبط میدارن. بعد بهایی از همین گروه شیعه قلمداد شده است و ماننده. البته تمام حرفایشون رو تا اونجا که لازم باشه ملازم فهمیدی که پس از دیگری باید که بررسی بشه و افتال بشه. اولین حرفش اینه که ایشون باید اصل شیعه را بشناسه، هم متونشون، همین جوامع روایی را بشناسه، همین کتب اربعه را بررسی کند، هم کتابای کلامی را که مرحوم مفید نمیشه تا عصر حاضر بررسی کند. یه حرف دیگری که در تفسیر المنار هست این است که اون چه که زمینه مسرت را فراهم می کند این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند که همه اونها اهل نجاتن مگر یک فرقه، نه همهشون اهل ضلالتن مگر یک فرقه، همه اونها اهل نجاتن مگر یک فرقه. خب حالا اون را البته باید دید. مطلب دیگر اون است که در بحث قلب ملاحظه فرمودید، مسئله بهشت و جهنم یه مطلب است، مسئله صراط های مستقیم مطلب دیگر است، مسئله حق و باطل مطلب دیگر است. خیلی ها هستن که بر ضلالتن بر بطلانن ولی اهل جهنم نیستن، یعنی اون کفار مستضعف که دسترسی ندارد خب معذور است دیگر، مثل مجانین، مثل صبیان، خب اینا که جهنم نمی روند، البته اهل ضلالت هستند، گمراهن خیلی ها، اما اون کفار مستضعف که دسترسی به این معارف اسلامی ندارد و بیراه می روند بر ضلالت است منتها معذور. و بر فرض اونام که به عذاب الهی گرفتار می شوند چون موحدن مخلد نیستن و بالاخره سرانجام عده زیادی آزاد می شوند. اینی که در باره ماه رمضان آمد است که هر موقع افطار هر شبی هزارها نفر آزاد می شوند که هاولای اتقاء الله من النار، این است. ولی وقتی شما از زمان زمین بگذرید به ابدیت برسید می بینید اونا که معذبن یه گروه کمی هن. و ان تخلد فی هل معاندین، معاند مخلد است البته، شما از میلیارد سال و بیلیارد سال و از اینا بگذرید به ابدیت برسید، وقتی ابدیت معیار شد معلوم شد رحمت خدا واسع است و بیش از غضب اوست، اکثری مردم نجات پیدا میکنه، منتها تحمل عذاب ولو یک روزش ممکن نیست. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم این است که شما به اندازه‌ای که قدرت تحمل عذاب دارید معصیت بکنید. خب ما نه تنها یک روز یک ساعتش نمیتوانیم آتش رو دست دیگر بداریم، اون آتشی که سجرها جبارها. پس مسئله هدایت و ضلالت یا صراط مستقیم یا سبیل الغی یه مطلب است، مسئله بهشت و جهنم هم مطلب دیگر است. خب سرانجام اکثری مردم اهل نجاتن، منتها اکثری مردم ان توت اکثر من فر ارده یوزلو و ما اکثر و ناس رو هرسته به مؤمنین، اکثری در ضلالتن، اکثری در ضلالتن یه مطلب است، اکثری مخلد در نارن هم یه مطلب دیگه، دومی باطل است ولی اولی حقه، یعنی اکثری در ضلالتن بعد منتها معذورن و ذات اقدس ایرا از خیلی از اینها میگذرد. حالا اگر چون چه اون نسخه که ایشون نقل میکنن که 73 فرقه همه در بهشتن الا یک فرقه، این شاید به معاندین برگردد که معاندین مخلدن، بقیه از خلود مستثنایند نه از اصل تعذیب، وگرنه خیلی ها معذبن. بله حالا نه ما تا پایان حرف رو نرسیدیم بازگو کنیم، هنوز حرفایشون خیلی مونده. ایشون میگوید به این که اون وقتی که استاد ما در مصر اینا رو مینوشت فرصت مطالعه و فرصت تحقیق و امکانات فراوان نداشت، خودش یه مقداری چون بعد ایشون بود یه مقداری هم به وحدت اسلامی نزدیکتر شد در یه فضای بازتری فکر میکند، اما بالاخره این حرفهای خطوط کلی را میپذیرد که شیعه دست نشانده عبدالله سباست، یک مجوسیت نقشی داشت در روشن کردن این آتش رفض و تشیع، دو و باطنیه از همین شیعان، سه و بهائیت از همین گروهان، چهار، در حالی که هم من هم برعا. اما اون مطلب البته مطلب حقیست، یعنی هر جا اختلاف هست بیگانه بهره میگیرد، چاره جز این نیست، منتها انسان نباید برابر بهره‌بری بیگانه را حرکت کند. اون وقتی که سید شهدا سلام الله علیه با درباریان عموی در جنگ بود ابن زبیر بهره گرفت، اصلا ممکن نیست یه حق و باطلی با هم نبرد کنن دیگری استفاده نکنه. اون وقتی که امام رضوان الله علیه با شاه پلید اختلاف سنگین داشت حکومت بعث استفاده میکرد چون با پهلوی مخالف بود. این معیار نیست که بیگانه استفاده میکند، معیار آن است که انسان بیگانه را به بازی نگیرد. و اگرانه سید شهدا سلام الله علیه هم که با امویان در گیر بود ابن زبیر هم ترفیب است. این شدنی نیست که یک حقی و یک باطلی با هم نزاع بکنن و سومی استفاده نکنن. این خواه و نخواه هست، چون عالم عالم تزاهمت. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یهودی ها می جنگید، عده از این جنگ حسن استفاده کردن، من که با یهودی ها مخالف بودن یا با پیغمبر مخالف بودن. اون وقتی حضرت با صنادید قریش می جنگید، عده استفاده می کردن برای که یا با پیغمبر مخالف بودن یا با صنادید قریش، چون که امام رضوان الله در تمام این مراحل ابدا بهانه به دست کسی نمیداد. هیچ بهانه اون بهبوهه اختلافی که امام رضوان الله با پهلوی داشت، وقتی صدام رفت سوء استفاده کند، امام فوراً به برخی از اصحاب بیوت فرمود این گذرنامه من، برید ابطال کن. اینو میگن پسر پیغمبر و میگن آدم ولی حق که بیگانه بازی ندهد. این شرع حالش هم هست. بهبوهه اختلاف بین ایران و عراق، امام با دولت مردان ایران اختلاف داشت، دولت ایران هم با دولت عراق اختلاف سخت داشت. صدام خواست از این فرصت سوء استفاده کند، امام فرمود این گذرنامه زود بدونم برم بیرون. اینو میگن آدم عاقل که بهانه به دست دیگری نده. البته صدام از این مبارزاتی که مردم علیه شاه داشتن استفاده میکرد، مثل اینکه ابن زبیر از این فرصت استفاده کرد، چند روزی هم علیه درباریان عموی مقاومت کرد، منتها چون خواست سوء استفاده بکند احدی او را امان نداد. یکی از بیانات لطیفی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل میکند که شاید به صورت یک روایت باشد این است. خب همین ابن زبیر به جایی که امام زمان خودش یاری کند، اون وقت سید شهدا بود، بعد از سید شهدا امام زمانش حضرت سجاد سلام الله علیه ما بود، او رو یاری نکرده. بعد رفته مسجد الحرام و در کعبه رو باز کرد و درون کعبه متحسن شد و بهبوهه حکومت عموی بود و اون بخشی هم در تحت سلطه حجاج بود. عبدالملک دستور داد حجاج منجنی قابل رو کوه ابو قبیس، اونا که قبلا مکه مشرف شدن کوه ابو قبیس دیدن، این کوه ابو قبیس کاملا اشراف داشت بر کعبه معظمه، منجنی گذاشت روی کوه ابو قبیس و این کعبه را ویران کرد و ابن زبیر رو در آورد و در کشید. مرحوم صدوق این رو نرمال لای حضور نقل میکند که ولایت از این جهت بالاتر از کعبه است که اگر کسی ولی اثرش امام زمانش سلام الله علیه را یاری نکند، اگر به درون کعبه هم پناه ببرد خدا رو پناه نمیدهد. اون وقتی که جریان ابرهه بود، ابرهه آمده که کعبه را ویران کند، یعنی قبله و متاف را از بین ببرد، اما اینا نمیخواستن قبله و متاف را از بین ببرن، گفتن یک سنگ و گلیست، ما ابن زبیر میگیریم اعدام میکنیم بعدم میچینیم، همین کارم کرده. اونایش که نیامدن به جنگ کعبه مبادرت کنن، که اونا آمدن ابن زبیر را دستگیر کنن، ولی کعبه مادامی مقدس است که امامت ولایت در اونجا حضور و ظهور داشته باشد. اگر کسی با امام زمانش نباشد به کعبه هم پناهنده بشود، خدا او را پناه نمیدهد. الحمدلله.